نوار شماره 155 دی، قسمت چهارم، کتاب کویر، نوشته دکتر علی شریعتی.
تا آن هنگام که من بیننده ام دریاست، اگر من بیننده را نیز به دور ریختم و خشکی را به دور ریختم، من دریا شدم، خشکی دریا شد، دریا نیست دیگر دریا نیست. چیست؟ اینجا باز سکوت فرا می رسد. چه ضرورتی دارد که سخن بگویم؟ به کسی بگویم، بنامم، چه رنج بی ثمری؟ من اکنون ایستادم و خود را می نگرم که دارم از پس تک ابرهای نمودین خیش سر می زنم. طلوع خود را می نگرم و خود را به نرمی و رضایت، غرق لذت و امید تسلیم او می کنم. او که مرا در خود می مکد و من همچنان ساکت می مانم تا تمام شوم. نسیم امید بر چهره‌ام می‌وزد و من در نشأه مطبوع نیست شدن‌هایم غرقه در شکر و عشق در انتظار آنم که از آن پر شوم. احساس می‌کنم که آنچه اکنون در من می‌جوشد سراپایم را فرا می‌گیرد، تمام هستنم را لبریز می‌کند، همه لکه‌هایی را که از اثر انگشت‌های طبیعت بر دیواره‌های بودنم مانده بود می‌زداید، مرا در خود می‌شوید، دیگرم می سازد و من گرم این لذت دردآمیز تولد خیش ساکت ماندم. اما نمی دانی این که در من فرا می رسد به عظمت همه این هستی است. چه می گویم؟ به عظمت ابدیت است، به عظمت مطلق است و به حراس بیکرانگی. سنگینی آفرینش را دارد و جلال خدا را، و بودن من این قفس تنگ و ناتوان گنجایش آن را ندارد. احساس می کنم که در خود فرو می شکنم، نمی دانم چیست، اما بیتابم. آنچه در من می جوشد چنان بیقرارم کرده است، چنان قلبم را می فشرد که احساس می کنم یک انفجار چیست. احتضار را به طور مداوم در خیش می یابم. این روزها و به ویژه این شبها که هم بیشتر با خودمم و هم بهتر و معنوستر، آن سخن عین القضات همدانی شهید عزیزم را که در 33 سالگی شمع آجین گشت، نه تنها با فهمم که با همه روح و اعصابم حس می کنم که قلبم تا حلقوم بالا آمده است. خفقان، خفقان، چه دشوار است دم زدن در اینجا که هر درختی مرا قامت تفنگی است و صدای هر گامی غم، غم. نمی توانم سکوت را تحمل کنم، نمی توانم چیزی بگویم، ولی ساکت خواهم ماند. اما من اکنون احساس کسی را دارم که درد جان سپردن را تحمل می کند و می داند که از آن پس آرامش است و نجات، و خسته از رنج زندگی که جز احتضاری که یک عمر به طول می انجامد هیچ نیست. سر به زانوی معشوق خیش خواهد نهاد و سیراب و سرشار در زیر دست‌های او که دو مسیح خاموشند نوازش خواهد شد. یک شهید نمی‌بینی که چه شیرین و چه آرام می‌میرد؟ برای آنها که به روزمرگی خو کردند و با خود ماندگارند، مرگ فاجعه هولناک و شوم زوال است. گم شدن در نیستی است. آن که آهنگ هجرت از خیش کرده است با مرگ آغاز می شود. چه عظیمند مردانی که عظمت این فرمان شگفت خداوند را شنیدند و بدان کار بستند که بمیرید پیش از آن که بمیرید. چون این می پندارم که در این سوره مخاطب خداوند تنها پیامبر نیست، روی سخن با همه آنهایی است که در جامعه خیش پیچیدند. ای به جامعه خیش فرو پیچیده، برخیز و جامعت را پاکیزه ساز و پلیدی را هجرت کن. تنین قاطع و کننده فرمان وحش در فضای درونم می پیچد و صدای زنگ های این کاروانی را که آهنگ رحیل کرده است می شنوم. هجرت آغاز شده است و می دانم این آتشی که اکنون چنین دیوانه در من سر برداشته است، نه یک حریق که آتش کاروان است، آتشی که بر راه میماند و کاروان میگذرد. آتش نران نیست، آتش ابراهیم است. چه میگویم؟ ارمغان عزیز پرومته در زنجیر است. پرومته، پیشاگاه. این همسرشت شمس، اما همسرنوشت کرکس که پیش از انسان به آگاهی رسید، رب نوعی که آتش خدایان را از آسمان پنهانی رو بود و به زمین آورد و شبها و زمستانهای زندگی را به آتش کشید. دیگر نمی دانی چه می گویم، بس است. بازگشت به خیش، هجرت از خیش، بازیافتن خیشتن خیش، فرار به سوی خیش، چه می گویم، چه زبون و ضعیفند این کلمات، چقدر می ترسم که در این نامه آنچه را از من یافته ای به این نام ها بخوانی. خورشید از سینه دریا سر زده است و من در حالی که همه بودنم، تمام زندگی کردنم به یک نگریستن مطلق بدل شده است، چشم در قلب مذاب خورشید دوختم و همچون شمع که در گریستن خیش قطره قطره می میرد، من در این نگریستن خیش ذوب می شوم و محو می شوم و پایان می گیرم. چگونه از این حال می توانم سخن گفت؟ با کلمات که دلالان آلوده این بازارند و وسائل نقلیه‌ای که میان تولید و مصرف در آمد و شدند؟ این ابزارهای آلوده عرضه و تقاضا که نفیسترین و نجیبترینشان ناقلان احساسها و اندیشه های کلیل و دمنعند و بقره و شطربه؟ دستندر کار آفرینشی دشوار و پرشکوه هم، یک هیراگیری مطلق و تمام، یک انتحار آرام و خداگاهانه و طولانی، بسیار سخت‌تر از آن قهرمان ژاپنی که به خاطر کتنی خنجرش را در پهلوی چپ سینه‌اش آهسته فرو برد و با چشمانی آرام و لبخندی مغرور و مصمم قلب خیش را با نوک خنجرش می‌جست تا آن را قربانی نجات خیش از رنجی که نشایسته یک مرد است سازد. من اکنون شب و روز در جستجوی همه آن منهاییم که این طبیعت بیگانه بدحیله و بیحضور من بر من تحمیل کرده است، تا همه را در پای او که به اعجاز خیش به اندرونم پا گذاشته است قربانی کنم. در خونبهای این اسماعیل هیچ فدیه‌ای را نخواهم پذیرفت که می دانم خود حجاب خودم و باید از میان برخیزم. چه خوب است آفریدگار خیش بودن، اما آسان نیست. بیتابی و تلاطم و درد چنان بر جانم پنجه افکندند و چنان بیرحمان درونم را در خود می فشرند که احساس مرگ می کنم. امواج ملتهب و تازه نفس این طوفان چنان بر دیواری رکهایم، قلبم و روحم می زنند که صدای شکستن استخوان را در اندرونم می شنوم. کاش در این لحظه می بودی و مرا از چنگ این کلمات بی دردی که مرا نمی فهمند، رنجم را حس نمی کنند و اکنون برای آن که مرا به تو بگویند جز این قاصدان گنگ چاره ای ندارم، نجات می دادی. افسوس که این همه کوه ها و صحراها و دریاها که میان ما نشستند و بر نمی خیزند، پس از آن یگانگی عزیزی که چقدر بدان محتاج بودم و چه تسلیتی بود مرا در این عزای سیاه، اکنون ما را به بیگانگی افکنده اند و در این 13 سال جدایی نحس همیشه همین پیک‌های بی‌زبان نابینا بودند که ما را به هم می‌گفتند. یکی از دوستانم که در کار احضار ارواح است می‌گفت روحی با من تماس گرفت و بی‌مقدمه گفت می‌سوزم. گفتم چرا؟ گفت گناهی بزرگ کردم و عذاب می‌کشم. پرسیدم چگونه؟ گفت از این عالم که در آنم نمیتوان با کلمات شما که از آن عالم شماست و عالم رنج ها و شادی ها و اشیاء و اوضاع شما سخن گفت. گفتم بگونه ای بگو که با همین کلمات این جهانی رنج آن جهانی تو را اندکی احساس کنم. گفت پوست کندن زنده گوسفند. راست میگوید، راست. احساس میکنم که چه میکشد، میفهمم که چه میگوید. تو هم بکوش تا با همین کلمات که ابزار کار زندگی روزمره اند عذاب مرا بفهمی. پوست کندن زنده گوسفند. می دانم که پس از آن پوست دیگری بر من خواهد رویید. من اکنون همچون ماری که از پوست خود بدر آید از بایزیدی خیش بیرون آمدم. اما تا آن لحظه که خلقت ثانوی خیش را به پایان برم، با مرگی دست به گریبانم که طولانی و دردآور است. چقدر زنده ماندن دشوار شده است. و دیوارهای عبوس و مرگندود زندگی در اینجا، زندگی بدین گونه لحظه به لحظه از چهار سو پیش می آیند و این تنگنا را هر دم فشرده تر و تنگ تر می کنند. دیوارها اکنون درست به من رسیدند، با پوست بدنم تماس یافتند، سینم را به سختی می فشرند. باور نمی کنم، هرگز باور نمی کنم که سالهای سال همچنان زنده ماندنم به طول انجامد. یک کاری خواهد شد، زیستن مشکل شده است و لحظات چنان به سختی و سنگینی بر من گام می نهند و دیر می گذرند که احساس می کنم خفه می شوم. هیچ نمی دانم چرا، اما می دانم کس دیگری به درون من پا گذاشته است و اوست که مرا چنان بی طاقت کرده است که احساس می کنم دیگر نمی توانم در خودم بگنجم، در خودم بیارامم. از بودن خیش بزرگتر شدم و این جامه بر من تنگی می کند. این کفش تنگ و بیتابی فرار، عشق آن سفر بزرگ، آه چه می کشم، چه خیال انگیز و جانبخش است اینجا نبودن. دوست داشتن از عشق برتر است. صفحه 60. کتاب هنر عشق ورزیدن را می خواندم که در آن اریک فروم با سرهم کردن حروف های کسانی چون کنتی و کیر کگورد و سارت و کامو می کوشد تا به نفع اومانیسم گلگشادی که تبلیغ می کند عشق ها را توجیه و تفسیر کند و با بیانی زیبا و روانکاوی هنرمندانه ای که دارد به تحلیل ارشادی عشق ها به سود بشریت و به نفع اجتماع بپردازد. من در فهرست جامعی که او از همه انواع عشق‌ها داده است، از عشق زن و مرد و مردم و وطن و پدر و فرزند و انسان و خدا هرچه گشتم، آنچرا که دل من سالهاست با آن آشناست نیافتم و آن تنها عشقی است که زاده انسان است، که دیگر عشق‌ها همه تحمیلی طبیعت است و مقتضای خلقت، چه این معشوق‌ها را همه طبیعت برای ما تعیین می‌کند و غریزه که مأمور وی است ما را بی خویشتن وامی دارد که عشق بورزیم و تنها یک عشق است که آن من ناب و آزاد و صمیمی انسانی، آن خود خود ما بی تحمیل طبیعت و بی اقتضای مزاج و مصلحت و منفعت انتخاب می کند و آن کشش اسرارآمیز دروحی است که طعم مرموز خویشاوندی شگفتی را که ریشه در جهانی دیگر دارد از یکدیگر می‌چشند و رنگ همنژادی ماورایی را در سیمای هم می‌بینند و همچون دو هموطن ناگاه در این کشور غریب زندگی به تصادفی بر سر راه یکدیگر قرار می‌گیرند و در نخستین دیدار یکدیگر را باز می‌شناسند و هر لحظه خطوط آشنایی و خویشاوندی عمیق و روشنی که کتمان ناپذیر است در هم می‌خوانند و پیوندی اینچنین نه از آن گونه عشق خواست که به چشم اریک فروم آید که اومانیست است و اومانیست. به هر حال یک کلینگر ساده خوشقلبی است و از آن چه در برخی درونها می‌گذرد چه خبر دارد و چه می‌داند که از آن عشق ها که همه حیله هایی است تا بشر را کارگزار طبیعت کنند و خدمتگزار اجتماع، عشق بزرگتری نیز وجود دارد که همچون دیگر عشقها ابزار کار نیست و آن عشق انسان به انسان، عشق یک روح به یک روح است. یک روح تنها و نیازمند به یک روح زیبا و نفیس و ثروتمند. عشق یک خیشاوند به خیشاوند خود، در این انبوه خلق که همچون حشرات از زمین می رویند و هر یک به مصلحتی در این روزمرگی آلوده در هم می لولند و می میرند. دریغم آمد که آن را نیز عشق بنامم که شاعران آلودهش کردند. خواستم ارادت بخوانم، ملاها به حماقتش کشندند. گفتم بهترین کلمه در اینجا خیشاوندی است، خیشاوندی دو روح، دو بیگانه، با لطافت زیبایی که در ساختمان این کلمه است، خیش و وند. ترسیدم که نفهمند. به هر حال میگویم دوست داشتن و مقصودم عشق و ارادت و ایمان دو روح آشنای خیشاوند است، دو انسانی که جز آن خمیره صمیمی و ناب و منزهی که من انسانی خالص هر کسی را میسازد هیچ مصلحتی و ضرورتی آنان را به یکدیگر نمیپیوندد، پیوندی که نه طبیعت نه خلقت بلکه تنهایی میان دو تنهای خیشاوند بسته است و نمیدانم چه بگویم. به هر حال آنچه من از ماسینیون در مغز استخوانم در عمق فطرتم احساس می کنم، آن که در حیاتش احساس می کردم، هر روز دست در دست او به آن نمی دانم کجایی که همواره حسرت دور افتادنش را داریم نزدیکتر می شوم و در نگاهش آن نمی دانم که ای را که همیشه در انتظار باز یافتنش بی آرامیم می بینم و اکنون 5 سال است که هر روز در مرگش عزادارتر می شوم و هرچه می گذرد به روز آن واقعه نزدیکتر. او بود که به من آموخت که دوست داشتن از عشق برتر است. عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی، اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال. عشق بیشتر از غریزه آب می‌خورد و هرچه از غریزه سرزند بی ارزش است و دوست داشتن از روح طلوع می‌کند و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می‌یابد. عشق در قالب دلها در شکل‌ها و رنگ‌های تقریباً مشابهی متجلی می‌شود و دارای صفات و حالات و مظاهر مشترکی است، اما دوست داشتن در هر روحی جلوه‌ای خاص خیش دارد و از روح رنگ می‌گیرد و چون روح‌ها برخلاف غریزه‌ها هر کدام رنگی و ارتفاعی و بودی و طعم و عطری ویژه خیش دارد، می‌توان گفت که به شماره هر روحی دوست داشتنی هست. عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل‌ها و عبور سال‌ها بر آن اثر می‌گذارد، اما دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند و بر آشیانه بلندش روز و روزگار را دستی نیست. عشق در هر رنگی و سطحی با زیبایی محسوس در نهان یا آشکار رابطه دارد. چنان که شوپنهاور می گوید، شما 20 سال بر سن معشوقتان بیفزایید، آنگاه تأثیر مستقیم آن را بر روی احساستان مطالعه کنید. اما دوست داشتن چنان در روح غرق است و گیج و جذب زیبایی های روح که زیبایی های محسوس را به گونه دیگر می بیند. عشق طوفانی و متلاطم و بوقلمون صفت است، اما دوست داشتن آرام و استوار و پروقار و سرشار از نجابت. عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است. اگر دوری به طول انجامد ضعیف می شود، اگر تماس دوام یابد به ابتذال می کشد و تنها با بیم و امید و تزلزل و استراب و دیدار و پرهیز زنده و نیرومند می ماند. اما دوست داشتن با این حالات ناآشناست، دنیایش دنیای دیگری است. عشق جوششی یک جانبه است، به معشوق نمی اندیشد که کیست، یک خودجوشی ذاتی است و از این رو همیشه اشتباه می کند و در انتخاب به سختی می لغزد و یا همواره یک جانبه می ماند و گاه میان دو بیگانه ناهمانند عشقی جرقه می زند و چون در تاریکی است و یکدیگر را نمی بینند، پس از انفجار این صاعقه است که در پرتو روشنایی آن چهره یکدیگر را می توانند دید و در اینجاست که گاه پس از جرقه زدن عشق، عاشق و معشوق که در چهره هم می نگرند احساس می کنند که هم را نمی شناسند و بیگانگی و ناآشنایی پس از عشق که درد کوچکی نیست فراوان است. اما دوست داشتن در روشنایی ریشه می بندد و در زیر نور سبز می شود و رشد می کند و از این روست که همواره پس از آشنایی پدید می آید و در حقیقت در آغاز دو روح خطوط آشنایی را در سیما و نگاه یکدیگر می‌خوانند و پس از آشنا شدن است که خودمانی می‌شوند. دو روح نه دو نفر، که ممکن است دو نفر با هم در این رو در بایستی‌ها احساس خودمانی بودن کنند و این حالت به قدری ظریف و فرار است که به سادگی از زیر دست احساس و فهم می‌گریزد و سپس طعم خیشاوندی و بوی خیشاوندی و گرمای خیشاوندی از سخن و رفتار و آهنگ کلام یکدیگر احساس می شود و از این منزل است که ناگهان خود به خود دو همسفر به چشم می بینند که به پهدشت بیکرانه مهربانی رسیدند و آسمان صاف و بیلک دوست داشتن بر بالای سرشان خیمه گسترده است. افقهای روشن و پاک و صمیمی ایمان در برابرشان باز می شود و نسیمی نرم و لطیف همچون روح یک معبد متروک که در محراب پنهانی آن خیال راهبی بزرگ نقش بر زمین شده و زمزمه دردآلود نیایشش مناره تنها و غریب آن را به لرزه می آورد، هر لحظه پیام الهام‌های تازه آسمان‌های دیگر و سرزمین‌های دیگر و عطر گل‌های مرموز و جانبخش بوستان‌های دیگر را به همراه خود دارد و خود را به مهر و عشوه‌ای بازیگر و شیرین و شوخ هر لحظه بر سر و روی این دو می‌زند. عشق جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی فهمیدن و اندیشیدن نیست، اما دوست داشتن در اوج معراجش از سرحد عقل فراتر می رود و فهمیدن و اندیشیدن را نیز از زمین می کند و با خود به قله بلند اشراق می برد. عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند و دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد. عشق یک فریب بزرگ و قوی است و دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی بی انتها و مطلق. عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن. عشق بینایی را می گیرد و دوست داشتن می دهد. عشق خشن است و شدید و در این حال ناپایدار و نامطمئن و دوست داشتن لطیف است و نرم و در این حال پایدار و سرشار اطمینان. عشق همواره با شک آلوده است و دوست داشتن سراپا یقین است و شک ناپذیر. از عشق هرچه بیشتر می نوشیم سیرابتر می شویم و از دوست داشتن هرچه بیشتر تشنه تر. عشق هرچه دیرتر می پاید کهنه تر می شود و دوست داشتن نوتر. عشق نیرویی است در عاشق که او را به معشوق می‌کشاند و دوست داشتن جاذبه است در دوست که دوست را به دوست می‌برد. عشق تملک معشوق است و دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست. عشق معشوق را مجهول و گمنام می‌خواهد تا در انحصار او بماند، زیرا عشق جلوه ای از خودخواهی و روح تاجرانه یا جانورانه آدمی است و چون خود به بدی خود آگاه است آن را در دیگری که می‌بیند از او بیزار می‌شود و کینه برمی‌گیرد. اما دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز می‌خواهد و می‌خواهد که همه دلها آنچه را او از دوست در خود دارد داشته باشند، که دوست داشتن جلوه ای از روح خدایی و فطرت اهورایی آدمی است و چون خود به قداست ماورایی خود بیناست آن را در دیگری که می‌بیند دیگری را نیز دوست می‌دارد و با خود آشنا و خویشاوند می‌یابد. در عشق رقیب منفور است و در دوست داشتن است که هواداران کویش را چون جان خیشتن دارند، که حسد شاخصه عشق است چه عشق معشوق را طعمه خیش می‌بیند و همواره در استراب است که دیگری از چنگش نرو باید و اگر رو بود با هر دو دشمنی می‌ورزد و معشوق نیز منفور می‌گردد. و دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است، یک ابدیت بی‌مرز است، از جنس این عالم نیست. عشق ریسمان طبیعت است و سرکشان را به بند خیش می آورد تا آنچرا آنان به خود از طبیعت گرفته اند به دو باز پس دهند و آنچرا مرگ می ستاند به حیله عشق بر جای نهند، که عشق تاوانده مرگ است. و دوست داشتن عشقی است که انسان دور از چشم طبیعت خود می آفریند، خود بدان می رسد، خود آن را انتخاب می کند. عشق اسارت در دام غریزه است و دوست داشتن آزادی از جبر مزاج. عشق مأمور تن است و دوست داشتن پیغمبر روح. عشق یک اقفال بزرگ و نیرومند است تا انسان به زندگی مشغول گردد و به روزمرگی که طبیعت سخت آن را دوست می‌دارد سرگرم شود. و دوست داشتن زاده وحشت از غربت است و خودآگاهی ترسابر آدمی در این بیگان بازار زشت و بیهوده. عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن. عشق غذا خوردن یک حریص گرسنه است و دوست داشتن همزبانی در سرزمین بیگانه یافتن است. در تئاتری قهرمانی در برابر پادشاه برای نمایش تیزی و قدرت شمشیرش میله فولادی را گذاشت و با یک ضرب شمشیرش دونیم کرد و همه به حیرت افتادند. پادشاه حریر لطیف و نرمی را که همچون پار ابر سپید صبحگاهی لطیف و سبک بود در هوا رها کرد و پرده حریر در حالی که همچون توده متراکم دودی در فضا به آرامی و زیبایی و ظرافت روح یک شاعر باز می شد و می شکفت، پادشاه به نرمی و آهستگی و وقار و اطمینان شمشیرش را از میانه آن گذر داد و بیان که احساس کمترین مقاومتی کند پرده حریر دو نیم شد و هر نیمه‌ای در فضا به سوی رفت و از عبور شمشیر از قلب پرده ابریشمی حریر کمترین چینی بران نیفتاد و گویی گذر شمشیر را از میانه خیش احساس نکرد و شمشیر نیز چنان می‌گذشت که پنداری از قلب پاره ابر صبح بهاری با توده سپید دودهای سیگار شاعری غرقه در اسیر خیال می‌گذرد. آه که عاجزم از لف و نشر مرتب ساختن که عشق کدام شمشیر است و دوست داشتن کدام شمشیر. معذورم دارید که نمی‌توانم. من حواری ماسینیونم که در برابر این جور چیزها پریشان می‌شد. ظرافت، لطافت، هرچه رنگ و بو و طعم غیر مادی تر و غیر عادی تر و غیر زمینی تر و غیر مفید تر دارد روح او را به بازی می گرفت. کاش می توانستم فهرستی از چیزهایی که عشق در چشم او می آورد تدوین کنم و همه را در یک جا بنویسم. خواندنی می شد. لااقل برای لمس کردن و حس کردن درشتی و نرمی و جنس و رنگ و بو و حساسیت ها و به اصطلاح نقاط ضعف روح او به کار می آمد. یک روح همچون یک اسب است. البته روح هایی هم هستند که همچون یک خرند یا یک قاطر یا یک گاو یا یک سگ یا یک روباه یا یک خروس یا یک گوسفند یا یک گرگ یا یک لاشخور یا یک کفتار یا یک زالو یا یک موش یا یک پلنگ یا یک شیر یا یک شاهین یا یک جغد یا یک گنجشک یا یک خوک یا یک خرس یا یک گربه یا یک سمندر یا یک پوپک یا یک پروانه یا یک مورچه یا یک فیل یا یک شتر خیلی ها یا یک شتر مرغ یا یک بوقلمون یا یک شتر گاو پلنگ یا یک خروس قندی یا یک تخمه یا یک سیب زمینی یا یک چوسفیل یا یک کرم یا یک سقچ. رجوع کنید به مقاله سقچ و آدامس خروسنشان. یا یک دریا یا یک جنگل یا یک خانه نوع بناساز نقلی و خوشنما. رجوع کنید به مقاله حرفها و آدمها. و یا یک ربات متروک ویرانه قدیمی یا یک آتش و تقسیمات ریزترش به انواع آتش‌های کوچک و بزرگ و رنگارنگ. توضیح حاشیه: هر یک از این تشبیهات روی دقت علمی آگاهانه است، نه تفنن ادبی. خوانندگان می‌توانند برای مشخص شدن هر تیپ مصداق‌های خارجی آن را از میان طویله زندگی بیابند و چه ساده. ادامه متن: و نیز انواع آن از نظر خانواده و ریشه، نفت، پیه، روغن چراغ، الکل، گازوئیل، بنزین، چوب و انواع آن از کنده تاق و هیزم و شاخه های خشک زردالو و توت تا چوب صندل و آتش های در گرفته از چیزهای دیگر و چیزهای دیگر و سوختن های دیگر و جرقه های دیگر و برق های دیگر و سائقه های دیگر و اوه و تقسیم بندی آتش ها، نه آتش های دوددار بودار، آتش های بیدود بیبو، مار جنمنار، آتش های آبی قرمز سپید سبز و آتش های بیرنگ. آتش‌های محسوس، آتش‌های نامرئی نامحسوس و آتش‌های سوزنده و آتش‌های داغ و آتش‌های تاریک کننده و آتش‌های روشنگر و آتش‌های بیداغی، بی‌حرارت، آتش‌های و آتش‌هایی که نمی‌سوزانند، آتش‌هایی که می‌پزند، آتش‌هایی که می‌سازند، آتش‌های سرد، خنک کننده، خوب، پاک، روشن، نامرئی، نیروانا، آتش عشق در خدا. چه کسی به این پی برده است؟ آتش عشق در روح خدا، آتشی که همه هستی تجلی آن است. آتش گرم نیست، داغ نیست. چرا؟ نیازمندی در آن نیست، تلاطم در آن نیست، نااستواری، شک، تزلزل، تردید، نوسان، وسواس، استراب، نگرانی در آن نیست. اما آتش است، آتشین تر از هر آتشی، آتشین تر از همه آتش ها، آتشی که پرتو یک زبانش آفرینش است. سایه‌اش آسمان است، جلوه‌اش کائنات است، گرده خاکستر نازک و اندکش کهکشان هاست. چه میگویم؟ این است آتش عشق در خدا. یعنی چه؟ آتش عشق که اینجوری نیست. پس این آتش دوست داشتن است. آری، آتش دوست داشتن است. عجب، من هم مثل همه عارف ها و شاعرها حرف می زدم. آتش عشق، آن هم در خدا. نه.